حقوق همبستگی مشهور هست که تحت تاثیر به نظر میرسه مقدار موج جریان‌های پست مدرن و تنوع در واقع خانش ها و مسائل جدیدتر مثل حق بر توسعه محیط زیست و مسائل دیگر شکل میگیره.
خیلی ممنون.
اگر اجازه بدید در دور بعد من به یک جریان شناسی مواجهه متفکران مسلمان معاصر میپردازم.
برمیگردی خدمت تو خواهیم بود. آقای دکتر عباسی، خب یه دور ما بالاخره چرخشی کردیم و دیدگاه ها رو تا اینجا شنیدیم. هنوز ما وارد اصل بحث نشدیم که بالاخره ما یه سازمان ملل داریم، یه حقوق بشر، و با قراردادها و پیمانها و کنوانسیونهای مختلف و راهبردهایی که تعریف شده. آقای دکتر، رسالت اینها چی هست؟ یعنی بالاخره شاید در حوزه نظر اینا اومدن خوب نوشتن و خوب بیانیه صادر کردن یا به هر صورت دقیق نگارش کردن، ولی رسالتشون فقط که این نبوده. از نظر جناب والی این سازمان ها چه رسالتی دارن و چقدر در اون مسیر تونستن گام های مؤثر بردارن؟
اجازه بفرمید من هم سلام عرض بکنم خدمت همکاران عزیزم جناب آقای دکتر مرادی و جناب آقای دکتر کیانپور و
آقای دکتر موسازاده
و جناب آقای دکتر کیانپور و عرض کنم خدمتون که خب همونطور که اشاره کردید سازمان ملل برای تضمین عرض کنم که حقوق بشر سازوکارهای لازم تدارک دیده. خب ما پیش از این کمیسیون حقوق بشر رو داشتیم در سازمان ملل، البته کمیساریای عالی حقوق بشر رو داریم که به هر حال گزارش های خودش رو به دبیر کل سازمان ملل میده. کمیسیون حقوق بشر جای خودش رو الان به شورای حقوق بشر داده و یک جایگاه فاخری پیدا کرده در عرصه بین المللی. خب 46 تا کشور عضو هستند و به هر حال به صورت چرخشی این در واقع دوران داره این مسئله، و همینطور کشورها هم برای تحقق اهدافی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و حالا میثاقین و همینطور سایر اسناد بین المللی داره سازوکارهایی برای تحقق اون در کشورهای خودشون پیش بینی کردند که از جمله اونها عرض کردم در قوانین اساسی کشورها و حتی در خیلی از کشورها ما وزارت حقوق بشر داریم. خب مثلا فرض کنید که در همین کشورهای اسلامی میتونیم اندونزی رو مثال بزنیم یا مراکش رو مثال بزنیم که خب وزارت حقوق بشر دارن. ولی مهمتر از همه اینها دقیقاً میشه گفت که بهترین سازوکار تحقق حقوق بشر رو که بر پایه اصول پاریس کشورها بهش دست پیدا کردند دقیقاً نهاد ملی حقوق بشر هست. خب وقتی که ما میگیم رسالت حقوق بشر، رسالت حقوق بشر یعنی این که هدفش حقوق بشر این هست که حقوق ابنای بشر به رسمیت شناخته بشه، کرامت انسانی پاس داشته بشه، صلح و امنیت بین المللی برقرار بشه و مردم به حقوق همدیگه احترام بگذارن، دولت‌ها برای تحقق این حق‌ها گام بردارن. به همین دلیل همونطور که جناب آقای دکتر کیانپور اشاره کردن نسخ‌های سگانه حقوق بشری که شکل گرفت به هر حال مثلا نسخ اول حقوق بشر بر پایه حقوق و آزادی‌ها بنا شده، بر اساس اون شعار سگانه‌ای که انقلابیون فرانسه می‌دادند بحث آزادی رو مطرح می‌کردند و برابری و برادری، سه شعاری که الان روی پرچم فرانسه هم به عنوان سمبل مطرح شده. نسل اول حقوق بشر همون حقوق آزادی ها، نسل دوم که بر پایه برابری شکل گرفته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و بالاخره نسل سومش که حقوق همبستگی هست، میخواد بگه در نسل سوم گویی ابنای بشر همه اعضای یک خانواده هستند. یعنی وقتی میگه بر پایه برادری استوار هست، مثلا مثل حقوق، همین بحثی که در حوزه حقوق همبستگی مطرح میشه، مثل توسعه پایدار و حقوق محیط زیست، یعنی کأنه همه ابنای بشر در یک دهکده جهانی دارن زندگی میکنن مثل اعضای یک خانواده، که باید در واقع همه این حقوق رو به رسمیت بشناسن، اونو پاس بدارن، برای تحقق اون باید گام بردارن، همکاری کنن با هم دیگه همه کشورها. و به هر حال رسالت اساسی حقوق بشر این هست که انسان رو به اون نقطه مطلوب و آرامش و آسایش و امنیت و پاسداشت کرامت انسانی برسونه. پس بنابراین سازوکارهای تحقق این رو هم ما در مجامع بین المللی داریم، هم در واقع، حالا البته این قطع نظر از این که بالاخره اون نگاه دوگانه ای که نسبت به موازین حقوق بشر وجود داره، قطع نظر از اون مسئله که خب بالاخره برخی نگاه ابزاری دارن به حقوق بشر، ما در واقع داریم راجع به کلیت موضوع و در هر صورت هدف اساسی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنیم. وگرنه در هر صورت بله، ما همین روزها این وضعیت هایی که در منطقه میبینیم، اینها همه نقض آشکار حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی هست و مسائلی از این دست. ولی به طور کلی تأکید روی این نکته که در درون کشورها هم اومدن بهترین سازوکار رو در این دیدن که یک نهاد ملی حقوق بشر باید ایجاد بشه، که این نهاد ملی جالب، نوع اول در واقع این نهاد ملی بر پایه اصول پاریس این گونه هست که حتی نمایندگان قوای سگانه در اون حق رأی ندارند. یعنی این نشونگر این هست که نهاد باید برآمده از متن مردم و اراده مردم باشه، و با توجه به اینکه بالاخره یک طرف قضیه دولت هست، دولت ها قدرت دارن، اسلحه دارن، شمشیر دارن و در هر صورت ممکنه حقوق مردم تضییع بشه، این نهاد ایجاد شده که در مقابل دولت مردان هم بیسته و برای تضمین حقوق مردم گام‌های بلندی برداره. و به همین دلیل در نوع اول میگن که اساساً دولت‌ها هم حق رأی ندارن در نهاد ملی، و در نوع دوم خب در حقیقت یک کم تلطیف میشه، حق رأی دارند ولی در صورت، و بالاخره نوع سوم اون که در صورت میخوام عرض بکنم که ما خوشبختانه در کشورمون، ما هم از در واقع 6-7 سال قبل لایحه نهاد ملی حقوق بشر رو تهیه و تدوین کردیم، در دولت هم تصویب شد، به مجلس ارسال شده، ولی خب متاسفانه در مجلس همچنان داره خاک میخوره و به نظر میاد که بالاخره این نهاد ملی باید شکل بگیره در کشور. حالا ما البته یک دستگاه جایگزینی مثل ستاد حقوق بشر رو در واقع داریم که شکل گرفته و این وظیفه و مسئولیت رو بر عهده گرفته، ولی به نظر میاد که اگر ما بخوایم یک نهادی داشته باشیم که بی‌طرفانه و دقیق موضوع رو بررسی بکنه و حرف برای گفتن داشته باشه، باید به سمت و سوی این نهاد ملی بریم، کما اینکه خیلی از کشورها هم در این جهت حرکت کردن و نهاد ملی حقوق بشر به هر حال شکل دادن برای تحقق آرمان‌ها و اهدافی که اسناد بین‌المللی حقوق بشر فراروی جامعه بشری می‌گذاره.
متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر موسی‌زاده، جناب آقای دکتر عباسی بحثی که داشتن اشاره کردن به رسالت این سازمان و این تشکیلات حقوق بشر، جناب عالی هم اشاره کردید که خب هم نگارش خوبه، هم مفاهیم خوبه، هم موضوعات خوبه، و ولی بالاخره در عمل و اجرا ما با تناقضات و در واقع نقض این حقوق تدوین شده مواجه هستیم. از نظر جناب عالی، وقتی این سازمان ها در واقع مایل هستن که مستقل عمل کنن، همونطور که آقای دکتر عباسی اشاره کردن، ولی به هر صورت قدرت ها نافذ هستن و میتونن بنا به بهانه های مختلف، مثل مصلحت، مثل امنیت، مثل نمیدونم منفعت، بالاخره تعریف میکنند، این وضعیت رو چطور میشه بررسی کرد؟ یعنی از نظر شما الان وضعیت حقوق بشر چی میزان با این مشکل مواجه است؟ آقای دکتر موسی‌زاده، ظاهرا صدا قطع شده. خب جناب آقای دکتر کیانپور شما صدا رو دارید؟ آقای دکتر کیانپور هم صداشون قطع شده. خب آقای دکتر برای با آقای دکتر کیانپور صدا اتصال
بله بهتر شده.
عرض کنم که من میخوام با این پرسش کوتاه بعد شما به اون نکاتی که میخواستید البته اشاره بفرمایید. بالاخره سازمان هایی که عنوان حقوق بشر دارن مایل هستن که مستقل عمل بکنن تا بتونن اون رسالتشون رو بهتر دنبال کنن، ولی باری به هر جهت قدرت ها نافذ هستن و میتونن که جهت رو عوض بکنن یا سلیقه عمل بکنن. این پارادوکس رو چطور ما میتونیم حل کنیم؟
بله، عرض شود خدمت شما که البته آنچه که جناب آقای دکتر عباسی فرمودن درسته. نهاد ملی حقوق بشر در بسیاری کشورها وجود داره و واقعا یک ضرورت هم هست. البته من تکمله‌ای داشته باشم، فرمودن ستاد حقوق بشر، بله ستاد حقوق بشر یک مجموعه البته حاکمیتی است که تحت اشراف قوه قضاییه که حالا دستگاه مختلف هم هستن. ما یک نهاد غیر دولتی و غیر حاکمیتی که حالا با یک در واقع به نوعی همکاری های حاکمیتی هم البته تشکیل شده ولی غیر دولتی و غیر حاکمیتی هم هست به نام کمیسیون حقوق بشر اسلامی سالهاست داریم در کنار ستاد که او بالاخره یک ماهیت غیر حاکمیتی هم داره. اما بله این نکته مهمی است. حالا ما در سطوح مختلف مثلا نهاد دیگری به نام آمبودزمان داریم که در واقع نظارت‌های مدنی رو بر شؤون مختلف قدرت در دستگاه‌های حاکمیتی شکل میده. اینها بالاخره چه بخشیش حاکمیتی است، بخشیش در حوزه نهادهای مدنی است. اینا یک ضرورت و به هر حال باید شکل بگیره و به هر حال نظارت بر قدرت و نظارت شهروندان و نظارت نهادهای مدنی میتواند در واقع تسهیل بکنه مسئله پیشبرد اهداف حقوق بشری رو. این کاملا درست هست و کاملا در واقع نیاز هست و ضرورت هست. اما اگر اجازه بدید من در ادامه مباحث خودم یک جریان شناسی، چون سنخ برنامه شما به هر حال فلسفی، ما هم سعی میکنیم که از اون دریچه سنخ فلسفی در واقع بحث ها رو
اشکالی نداره جناب دکتر، منتها ناظر به مسائل امروز هم باشه.
بله بله بله
مخاطب
بله
بیشتر بله سعی میکنه دنبال
بله 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 بله. سه جریان عمده متفکران مسلمان به اعتقاد بنده مواجهه دارند با بحث حقوق بشر، حالا چه در کشور ما و چه در سپهر شیعی و چه خارج از سپهر شیعی. یک جریان اول که به نوعی جریان روشنفکری دینی هست، حالا ممکنه تعبیر بخشی از مسلمانان سکولار هم تعبیر، این مواجهه‌شون مواجهه التقاطی، یعنی به نوعی اون در واقع اون سنگبنای کار رو و اون دال مرکزی و اون نقطه قانونی رو حقوق بشر مدرن میگیرن و مباحث در واقع مدرن میگیرن، همونطور که در مواجهه با کلان مدرنیته همینطور هست و بعد سعی میکنن که یک تفسیر اسلامی یا با یک رنگ و بوی اسلامی داشته باشند و یک نوع آمیزشی از این جهت. دومین جریانی جریان ذاتنگاره. در نسبت دین و حقوق بشر دو تا طیف ذاتنگار داریم. از اون طرف طیف های ذاتنگار داریم که اصلا قائل به این نیستن، میگن حقوق بشر اصلا دینی نمیشود. از این طرف هم جریان هایی که با کلان در واقع مناسبات دین و مدرنیته نگاه ذات انگار دارن، به نوعی یک تعامل اسلام و حقوق بشر رو شاید باهاش یک نگاه همدلانه این ندارن، یا چون برمیگرده به اون مواجهه گوهری دیگه، یعنی میگن ذات این رویکرد اومانیستیه که شما استاد هستید برنامه فلسفی، ذات اون رویکرد جوهرش اومانیستیه و به اصطلاح سکولار است، بنابراین نمیشود یک مواجهه تعامل گونه نه انتقادی داشت. جریان سوم که به اعتقاد من انقلاب اسلامی و متفکران اصلی انقلاب اسلامی برآمده از این جریان هستند، چه در سطح مواجهه کلان دین و مدرنیته و چه در سطح بحث حقوق بشر، حتی دموکراسی، بحث‌های دیگر، معتقد به تعامل انتقادی. صدای من میاد؟
بله بله، داره میشنویم.
تعامل انتقادی که این رو من، حالا جریانی که به نوعی نواندیشی دینی که در این حال معتقد به شریعت هم هست، معتقد به تعامل انتقادی و گفتگوی انتقادی با کلان مدرنیته در بخش حقوق بشر هم. به عنوان مثال واضح و روشنش، تلاش های مرحوم شهید بزرگوار علامه شهید مطهری رو من میتونم مثال بزنم، که شهید بزرگوار همونطور که میدونید که یک تلاشی کردن، البته این تلاش واقعا کاش امتداد تئوریک جدیتری پیدا میکرد و اون هم یک خوانشی از حقوق فطری اسلامی است، که در این خوانش حقوق فطری اسلامی مرحوم شهید مطهری تلاش کردند که اون بحث کرامت ذاتی رو یک تقریری داشته باشن که ضمناً با مبانی قرآن و سنت سازگار باشه، با مبانی کلامی فقهی غیره سازگار باشه، که اون کرامت ذاتی در واقع در چارچوب یک تعبیری که ام المعارفی که ایشون دارن، یعنی فطرت، مسئله فطرت و نظام فطرت شکل میگیره و در واقع کرامت ذاتی مقید به چارچوب های فطرته، کرامت فطری شاید بشه ازش تعبیر کرد. حالا بعضی گفتن کرامت، میشه گفت کرامت فطری، که اینجا کرامت ذاتی مقید به حفظ چارچوب های فطرت میشه. بنابراین اونجا، تا اونجایی بشر کرامت ذاتی داره و تا اونجایی حقوق بشر به رسمیت شناخته میشه که از چارچوب های فطرت خارج نشد.
ببخشید آقای دکتر، یعنی منظور جناب عالی اینه که این حقوق تدوین شده فعلی و تنظیم شده فعلی حقوق بشر دارای یک نواقصی است که با فطرت بشری مغایرت های؟
در حوزه اعلامیه حقوق بشر، همونطور که خود شهید مطهری و بقیه کسانی هم که بحث کردن میگن، ما واقعا در حوزه اعلامیه جهانی اشتراکات حد اکثری داریم. در حوزه میثاقین، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در پاره ای از مجازات ها خب با مبانی فطر در واقع فقهی ما، در کلامی ما و اصطلاح حالا مبانی فقهی بیشتر و اون تعریفی که داریم ممکنه در واقع سازگار نباشه بعضی از در واقع
این طبیعیه دیگه آقای دکتر، تو همه کشورها به علاوه فقه مختلف
مثلا در بعضی جاهاش ما بحث جدی داریم در حوزه قصاص و بحث در واقع ممنوعیت سلب حیات به صورت مطلق. خب ما اینجا بحث جدی داریم، چرا مجازات اعدام باید به صورت مطلق در واقع بگن که ممنوع، کما که در امریکا الان در خیلی ایالت ها در بعضی کشورهای دیگر اینطور هم نیست، یعنی اینم مقاومت کردن و نپذیرفتن، حالا در اکثر کشورهای اروپایی هستش. ولی خب بحث جدی داریم در مورد قصاص.
آقای دکتر کیانپور، من فکر بکنم اینجا بالاخره یک نوع عموم خصوص من وجهه، یعنی منافاتی نداره که ما در بخشی از امور به حقوقی که مبتنی بر فقه ماست پایبند باشیم، در عین حال حقوق بین الملل هم به رسمیت بشناسیم.
بله دقیقاً، مواجهه در واقع مواجهه در واقع تعامل انتقادی است، یه جایی هم در واقع نقد وجود داره، اما در مجموع تعامل است، اون نقدایی هم که وجود داره.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر موسازاده صدای بنده رو دارید؟ چون یه لحظه قطع شد صدامون.
بله بله، من
بسیار خوب. بله آقای دکتر، بحث ما، یعنی پرسش ما این بود که بالاخره تشکیلات و سازمان حقوق بشر و سازمان بین الملل در نهایت میخوان که بشر کرامتش حفظ بشه و به اون حقوق که داره به هر صورت هر شهروندی تحت هر شرایطی به اون حقوق طبیعی خودش برسه و کسی متعرض نشه. منتها ما میبینیم این استقلال اگرچه خیلی خوب هست ولی این استقلال در خیلی از جاها به معنای غیر مستقیمش به تو میشه، یعنی نظامات و نظام سیاسی و قدرت‌ها بنا به مصالح و منافعی که دارن و قدرتی که دارن نافذ هستن و خیلی شاید تحقق نمیبخشن اونچه که حقوق بشر دنبال اون هستش. این پارادوکس بین قدرت‌ها و این سازمان‌ها رو چطور باید ما بررسی کنیم؟
حقوق بشر و شهروندی حقیقتا علارغم همه اهمیتی که دارند و اسناد بسیار متعدد منطقه‌ای و بین المللی و داخلی هم که بهش اختصاص پیدا کرده، با همه این در واقع واقعیات، نه اینکه بگیم ممکن است بلکه به صورت عینی و حقیقی مشاهده می کنیم که هم توسط افراد، هم توسط گروه ها، هم توسط دولت ها، هم توسط جریان های سیاسی ممکن هست با محدودیت های مواجه شوند، با تهدیداتی مواجه بشوند یا به عبارت بهتر نقض شوند. ولذا بیان حق ها و اختصاص اسناد حقوق بشر یک طرف قضیه هست. طرف دیگر قضیه حقیقتاً پیشبینی ضمانت اجراها و تضمینات مهم قانونی، قضایی، حقوقی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی و بین المللی هست. خب به بخشی از این سازکارها در عرصه داخلی اساتید ارجمند اشاره فرمودند، لیکن در واقع مهمترین دشمن و رقیب حقوق بشر به نظر میرسه که نه فقط افراد و گروه ها، چون بالاخره افراد و گروه ها تحت سرسپردگی دولت ها و حکومت ها هستند و نهایتا هر دولتی که در حوزه جغرافیای خودش حاکمیت دارد میتواند با این افراد برخورد کند، همان گونه که در سده ها و در طول تاریخ هم ما مشکلی در تضمین حق‌های بشری که توسط افراد نقض می‌شده نداشتیم و لذا محاکم، دادگاه‌ها، محتسبین، قضات در واقع نهادها وجود داشته. ولیکن بیشترین خطر و تهدیدی که برای حقوق بشر مواجه ممکنه، در واقع نه اینکه بگه ممکنه، حقیقتاً باش مواجه حکومت‌هاست، حکومت‌هایی که در واقع پایبند نیستن. لذا در اینجا سازکارهای بین‌المللی مطرح می‌شوند. چه سازکارهای بین‌المللی در واقع ابزارهایی هستن برای تضمین حقوق بشر و یک نوع نظارت برای دولت‌ها. خب که به این سازکارها هم باز در فرمایش اساتید محترم بود که ما می‌توانیم این سازکارها را از منظری از حیثی به سازکارهای برآمده از منشور سازمان ملل متحد که فرمودن شورای حقوق بشر، کمیساریای حقوق بشر، کمیساریای پناهندگان، دیوان بین‌المللی، کمیته سوم مجمع، شورای امنیت، در واقع اینها نهادها و سازکارهای برآمده از خود منشور هستند. در کنار این سازکارها سازکارهای غیر منشوری داریم که از خود کنوانسیون ها و میثاق ها و اسنادی هستند که مثلا در خود کنوانسیون حقوق کودک، خب کمیته حقوق کودک رو پیش بینی کرده، کنوانسیون علیه شکنجه، کمیته ضد شکنجه را پیش بینی کرده. ولذا ما در واقع در بخوام خیلی جمله کوتاه به مستقیما به سوال جناب عالی پاسخ بدم اینه که شاید تقویت این سازگارهای بین المللی بدون وابستگی به قدرت‌های بزرگ و بازبینی در ساختارهای این سازمانهای بین المللی میتونه تا حدی ما را امیدوار بکنه که بتوانیم بین این سازگارها و اقدامات دولت‌های بزرگ و قدرتمند در واقع یک نوع به تعادل و توازن برسیم. تا زمانی که در واقع ساختارهای خاصی به لحاظ جغرافیایی متمرکز شدن در مثلا ایالات متحده امریکا یا مثلا حق وتو که در واقع حالا شاید بنا به اقتضا اون زمان اقتضا می‌کرد که برای 5 تا عضو دائم شورای امنیت این حق پیش بینی بشه، ولی به این معنا نیست که ما با قدرت‌های نوظهوری هم در عرصه بین‌الملل مواجه نیستیم یا در این سازوکارا بشه در واقع به نوعی بازنگری کرد. همان گونه که در کمیسیون حقوق بشر در واقع اعمال بازنگری شد و ارتقا پیدا کرد جایگاهش به شورای حقوق بشر، و در این مدت 17-18 سال هم یکی دو مورد عملکرد مناسبی داشته، یعنی نسبت به همه دولت‌ها از جمله مثلا راجع به آمریکا، راجع به رژیم اشغالگر. لذا اگر بخوایم در یک جمله نسبت به سوال جناب عالی پاسخ بدم، اینه که سازکارهای بین‌المللی را به لحاظ پشتیبانی‌های مالی، موقعیت جغرافیایی و همچنین سازکارهای نحوه اداره امور داخل اونها را از چنگال دولت‌های قدرتمند که اصلی ترین تهدید برای حقوق بشر محسوب می شوند در واقع از دست اونها نجات بدهیم یا به میزان تأثیرگذاری اونها را نسبت به این سازکارها کمتر کنیم، شاید این استقلال بهتر تضمین بشه. شاهدش هم اینه که خب این قدرت‌ها به انواع تجهیزات هسته‌ای و ضد بشری مواجه هستند که اگر روزی مثلا حق حیات انسان با یک تاقو، با یک شمشیر، با یک دارو سلب میشد، شاید امروز با فشردن یک دکمه جان میلیون ها انسان، شاید هم بگیم میلیاردها انسان در واقع مستقیما تهدید میشه. یا اقداماتی که اونها در عرصه محیط زیست، آلوده کردن آبهای اقیانوس ها، دریاها، هوا، جنگل ها، به هم زیستن در واقع به هم خورده اکوسیستم در واقع حاکم بر کره زمین، اینها بیشتر در واقع نقض‌های مهمی هستند که متاسفانه به عنوان نقض‌های سفید در واقع مطرح می‌شوند و خیلی هم افکار بشریت در واقع حساس نیست. در حالی که مثلا اگر یه شخصی مثلا طبق سازکارهای داخلی به یک مجازاتی محکوم شده باشه، میتونن از طریق امپراتوری رسانه‌ای خودشون افکار عمومی را نسبت به اون حساس بکنن و یک دفعه میبینی کل بشریت یا مثلا نهادهای بین المللی راضی به همین کیس در واقع وارد میشون، در حالی که مثلا با یک اقدام آزمایشی خارج از ضوابطی که در واقع در عرصه بین المللی پذیرفته شده، میبینی در واقع یک بخش اعظمی از محیط زیست انسان دچار آسیب‌های غیر قابل جبران می شود، ولی همه نهادها تقریبا به راحتی و بدون اینکه اصلا بهش توجه کنن از کنارش می گذرند و به عنوان یک واقعه تاریخی به در واقع بایگانی و آرشیو تاریخی سپرده می شود. لذا به نظر من هر میزان ما سازکارهای بین المللی را در واقع استقلال ببخشیم، چه به لحاظ پشتیبانی های مالی، حتی به لحاظ توزیع جغرافیایی، به لحاظ اعضایی که در اون نهادها حضور دارن، هر میزان این عضویت ها عادلانه باشد، شاید بتوان در واقع به تضمین حقوق بشر در عرصه بین المللی بیشتر امید باشد.
خیلی ممنون استاد، متشکر، با ما همراه باشید. خب آقای دکتر، یه نکته ای اشاره کردید ولی خب پرانتز رو بستید. اگر اون در واقع تشکیلاتی که فرمودید، سازمان ملی فرمودید، امر حقوقی که ستاد حقوق بشر جایگزین شده، اگر اون رو ما در مجلس مصوب بکنیم و بشه قانون و استقلالش هم حفظ بکنیم، دستاوردش چی خواهد بود دکتر؟
البته ما حالا غیر از ستاد حقوق بشر، که البته ستاد حقوق بشر درسته که زیر نظر قوه قضاییه هست، ولی بر اساس یک مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت ملی در این زمینه صادر شده، این ستاد، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هست. ولی در هر صورت همونطور که جناب آقای دکتر کیانپور هم اشاره کردند، به نظر میاد که این ستاد نمیتونه تأمین کننده اون اهداف بلندی باشه که در هر صورت برای تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندی در بطن و متن یک جامعه لازم هست. چون به هر حال اصول سگانه
به جهت وابستگیش منظور
بله به جهت وابستگیش به قدرت، به جهت وابستگیش به در صورت قوه قضاییه، به جهت اینکه رئیس این ستاد رئیس قوه قضاییه هست. این نکته اول. البته ما ناگفته نمونه، حالا غیر از حالا کمیسیون حقوق بشر، به هر حال حقوق بشر اسلامی اشاره فرمودن، من میخوام عرض بکنم مهمتر از همه اینها بالاخره اگر کشورهای دیگه وزارت حقوق بشر دارن، ما هم در دولت 11 و 12 برای اولین بار معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری ایجاد کردیم که خب این حقیر به هر حال بانی این حوزه بودم و 7-8 سال مسئولیت این کار رو در کشور بر عهده داشتم. خب حالا اون معاونت در بدنه دولت ایجاد شد و